بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما از اللهی امروز وارد مقصد سوم از کتاب اصول مرحوم مظفر میشیم. مقصد ثالث مباحث حجت که ایشون آوردن هم مهمترین قسمت علم اصول، هم مهمترین قسمت کتاب ایشون. شاید اگه بخوایم با دوتا مقصد قبل که الفاظ بود و عقل بود مقایسه کنیم، بگیم ده ها برابر اون دوتا مقصد اهمیت داره. از چه حیث؟ از حیث کاربردی که عملا تو فقه میخواد داشته باشه. ما بعد این مقصد رو خیلی جدی بگیریم. مرحوم مظفرم خیلی خوب مباحث این مقصد رو آورده. من امروز یه مقدار درباره حال و هوای این مقصد باید توضیح بدم، کارایی که مرحوم مظفر کرده، اصلا اهمیت خاص این مقصد. در مجموع هم باید حالا زحمت بکشید یه مقدار با کلاس‌های اضافه و اینا این مقصد رو کامل بخونید، چون معمولاً در واقع مباحث مهمی از این مقصد که میفته آخر در واقع ترم اول خونده نمیشه. مبحث اجماع، مبحث عقل، مبحث حجیت ظواهر، این سه تا معمولاً خونده نمیشه، ولی اینا مباحث خیلی مهمی داره. ما هم باید به سبک مقصدهای قبل که یه جنبندی اجتهادی و فقاهتی میذاشتیم، مثلا مقصد اول که الفاظ بود حول مسئله استظهار جنبندی کردیم، مبحث دوم که در واقع ملازمات عقلی بود حول مسئله عقل در فقاهت جنبندی کردیم. اینجا باید یه جلسات جنبندی داشته باشیم که اتفاقا اینجا حول روش اجتهاده، یعنی اون نقطه محوری، اون نخ تسبیح مباحث این مقصد روش اجتهاده. همین چیزایی که میشنوید، مثلا مدرسه قم با نجف چه فرقی داره، نمیدونم این یه سوال کلی تری که اصلا کی گفته، اون روشی، اون سبکی که شما تو حوزه دارید دینو میفهمید درسته، کی گفته مثلا حرف فرض کنید اهل سنت درست نیست، اخباریون درست نیست، برید عام‌تر کی گفته حرف مثلا اون فرض کنید روشنفکرا و کسایی که تو فضای علوم انسانی و اینان درست نیست، هی این کی گفته ها، خلاصه کی گفته شما آخوندایید که دینو خوب میفهمید، مگه خدا به شما امضایی داده منحصر تو شماست؟ این همه جواباش اینجاست، یعنی همه جواباش اینجاست. ما هم هیچ ادعایی نداریم که هیچکی دیگه نمیفهمه و ما از همه بهتر میفهمیم. حرف اینه که متخصص این کار و کسی که به تمام جوانبش با تمام زوایا میپردازه ما این تو حوزه، و این هم علم اصول. حالا بیاییم بشینیم صحبت کنیم. ما قلها تو برهانه کنیم کنتم صادقیم، میتونیم با هم صحبت کنیم. این باب اصلا برای همینه، این مقصد برای همینه. این مقصد از چند جهت ذاتاً اهمیت داره، از چند جهت در اصول معاصرین اهمیت پیدا کرده، و از چند جهت به طور خاص کتاب مرحوم مظفر مهمه. من این سه جهت رو توضیح بدم اصلا تو چه موقف شریفی قرار داریم که میخواییم وارد این مقصد بشیم. این جلسه رو باید جلسه سفرم خلاصه اون جنبندی مباحث روش اجتهادی که میخواییم پوله مقصد سالس داشته باشیم حساب کنیم. حالا تا به جلسه اولش برسیم این یه تمهید و مقدمه‌ای دستتون باشه. اصلا این مقصد کلن تو علم اصول مهمه. چرا؟ اصلا چراش اینه که علم اصول برای همین مقصد تولید شد و تأسیس شد. چی شد مسلمین یه علمی درست کردن اسمشو گذاشتن اصول فقه؟ اصول فقه علمی نیستش که تو ادیان دیگه یا تو جوامع دیگه قبل از اسلام نمونه خیلی واضح و روشنی به عنوان یه شاخه علمی داشته باشه. علم اصول جزء علوم ابتکاری و ابداعی مسلمینه، اینم جزء افتخارات اسلام. مثلا فرض کنید که ادبیات و حتی فقه و حتی دیگه فلسفه و کلام اینا همه سابقه داره تو ادیان دیگه، تو جوامع دیگه قبل از اسلام. تنها علمی که هیچ سابقه ای نداره اصوله، حتی تفسیر و همه اینا سابقه داره، حتی فقه، ولی اصول نه، بدون هیچ سابقه ای تأسیس شد توسط مسلمین. چی شد تأسیس شد؟ قصهش، داستانش، ضرورتش چی بود؟ چند بار اینا رو صحبت کردیم. اجمالا اون اهتمام ویژه‌ای که اسلام به قوانین فردی و اجتماعی داره و اصلا چون دین خاتمه میخواد یه آرایش در واقع کلان به کل زندگی بده، اهم از زندگی فردی و اجتماعی، اهتمام ویژه‌ای رو قوانین داره، فقه خیلی محوری و پررنگ و گسترده میشه. اصلا حتی تو ادیان دیگه مثل مسیحیت، مثل یهودیت، اینطوری که اسلام در واقع آرایش زندگی میده چه فردی چه اجتماعی، اصلا به این شکل وجود نداره، خصوصا مسائل اجتماعی. و این یکی از اون تفاوت‌های جالبیه که علامه تو المیزان آورده. حالا این باعث میشه که فقه خیلی پررنگ و گسترده میشه. به تدریج مسلمین قرن یک و دو میبینن آقا یه سری مباحث کلان روشی هست تو همه جا، تو همه ابواب فقه داره تکرار میشه، ما اینا رو استخراج کنیم یه جا دربارش صحبت کنیم. آروم آروم یه سری رساله ها شکل میگیره، رسالتون فلقیاس، رسالتون فلچی، رسالتون فی تعادل و تراجی. بعد آروم آروم این رساله ها جمع میشه، یه هویت واحد یک پارچه پیدا میکنه. اسم اون علم و چی میذارن؟ میذارن اصول الفقه. چرا میذارن اصول الفقه؟ اصلا این واژه رو برای چی گذاشتن؟ چرا اسمش یه چیز دیگه نذاشتن؟ چرا اسممون علم و گذاشتن اصول فقه؟ اصلا واژه اصل تو اصول فقه یعنی منبع، یعنی حجج. اصلا واژه اصلا یعنی اصول الفقه، ای الحجه فی الفقه، یعنی اصلا باب حجج بابی بود که این علم برای اون هدف تأسیس شد. حالا الان نگاه نکنید اومده وسطای اصول و وسط شده یه باب کنار بقیه، نه اصلا این اصل اصوله. توش چی کار میکنیم مگه؟ هیچی. توش همه یه هدف اینه که آقا ما کی حجت داریم یه چیزی رو به خدا نسبت بدیم، کی حجت نداریم نسبت بدیم. از یه زاویه دیگه، ما چگونه و از چه منابعی، منبعم یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میجوشد، از کجاها، چه سرچشمه های فقه میجوشد. مثلا میگیم از قرآن میجوشد، از روایات میجوشد، حالا میخوایم ببینیم از عقل میجوشد یا نه، از قیاس میجوشد یا نه، نمیدونم از سیره میجوشد یا نه. منبع یعنی همین دیگه، ما داریم درباره منابع فقه صحبت میکنیم. به این واژه اصول، اصول فقه، الحجه فی الفقه، منابع الفقه، همه اینا یه معنا داره. اصل، منبع، حجت، هر کدوم از یه زاویه ای. اصل میگیم، میگیم اصول فقه یعنی اینا پایه هایی هن، ریشه هایی هن که فقه روی اونا استواره. از یه زاویه میگیم الحجه فی الفقه یعنی چی؟ یعنی آنچه که ما در مسیر فقاهت حجت داریم به خدا نسبت دهیم، میتوانیم به خدا نسبت دهیم، نمیتوانیم نسبت دهیم، میشه حجت. از یه زاویه میگیم منبع یعنی چی؟ منابع فقه یعنی اونجاهایی که فقه از اونجاها میجوشد. همه اینا اهمیت ویژه این مقصد تو علم اصوله. به خاطر همین لازمه که ما خیلی این مقصد رو جدی بگیریم، همه جاش مهمه. ولی یه کاری که معمولا غفلت میشه اینه که مثلا فرض کنید چند صفحه است، مقصدم مقصد طولانیه، از همین صفحه حدود 360 که شروع میشه میره تا مثلا 600 کل مقصدو میگم، که حالا هم امسال هم سال در همین ترم هم ترم بعده میره تا صفحه در واقع 600. چند صفحه میشه؟ حدود مثلا 240 صفحه این مقصد ادامه داره. خب یکی از مشکلاتی که وجود داره این 240 صفحه، چون تو چند ماه خونده میشه، جزئی جزئی هر روزم خونده میشه، خیلی لازمه سر رو بیارید بالا چند وقت یه بار ببینید آقا چه خبر شد. خلاصه به ما بگن یعنی وقتی این درس رو خوندید آخرش شما میگن آقا فرض کنید یکی بیرون حوزه به شما میگه آقا شما تو حوزه انقدر درس خوندی چجوری میخواید دین رو بفهمی؟ دین فهمی چجوریه؟ تو بتونی یک کم براش توضیح بدی، بگی نگاه کن باید از اینجا شروع بشه بعد بره اینجا، باید مواظب باشی اونجوری نشه اینجوری یعنی از بالا که نگاه کنی بتونی مسیر از اینجا تا اجتهاد رو ترسیم کنی براش. از اینجا تا اجتهاد خیلی بحثای دیگه داره که تو این مقصد نمیادا، ولی اون ستون فقراتش تو این مقصده. اینکه آقا مثلا فرق مدرسه نجف با قم چیه؟ شما بعد از اینکه این مقصد خوندی باید بتونی توضیح بدی اجمالا، حالا نمیگم تمام تفاوت‌ها، چون تفاوت‌هاش بعضیاش به مبانی رجالی برمیگرده، بعضیاش به چیزای دیگه برمیگرده، ولی ستون فقرات اینجاست. یکی از شما پرسید دوست شما که آقا مثلا علم و اصول خوندی، بگو ببینم مرسی قم و شما اساس آقا مرسی قم و نجف فرقش چیه؟ ما باید کجا یاد بگیریم؟ مثلا باید یه درسی بریم، یه همایشی بریم یاد بگیریم؟ نه آقا جون، همینجاست. یا اصلا اینجوری بگن روش‌های اجتهاد مختلف تو طول تاریخ چی بوده؟ چرا سبک علامه حلی با مثلا سبک فرض کنید که مقدس اردبیلی مثلا متفاوته؟ شما میگید من چه بدونم اینا رو کجای حوزه به ما اینا رو درس میدن؟ بعدم شروع کنید داد سخن بدی که بله دیگه حوزه چیزایی میخونیم که به کار ما نمیاد. شهید مطهری هم گفته من رفتم تهران دیدم هرچی خوندم دیگه، یه 7-8 تا گزارش همه بلدن، همه ضعفای خودشون رو به پای جاهای دیگه و مثلا اونا سر جاش درسته همه، بله دیگه حوزه تحول پیدا نکرده، کتابای درسی رو آقا میگه تغییر بدید اینا رأی کرده بودن خوب بود، بابا خب درسته اونا هم سر جاش درست، ولی همینی که الان هست فعلا یه گنجیه که ما ازش غافلیم. فقط باید روشمند کار کنید، غیر روشمندش اینه که مثل بچهای خوب سرتون رو بندازید پایین، این مثلا 200 صفحه رو توی مثلا فرض کنید چه بدونم مثلا 100 جلسه بخونید خورد 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 خورد، هم موردی بلدید به شما بگن آقا مثلا نظر مرحوم مظفر تو این مسئله خاصه، مثلا فرض کنید خبر واحد این تو دلت آیه مثلا نفر چی بود، همه مثلا ممکنه جواب بدن، ولی بگن آقا مثلا فرق روی کرده مدرسه نجف و قم تو مواجهه با احادیث اهل بیت چیست، احساس کن اصلا من این نخوندم کجا باید این اصلا آقا همینه، همین خبر واحدی که اینجا میخونیم تفاوت نگاه مثلا آیت الله عظما خویی با آیه بروجردی رو باید اینجا یاد بگیرید چی هستن، کجاها تو فقاهت اثر میذاره. اینو تو مثلا خبر واحد میخونی، تو اجماع، اجماع رو خیلی خیلی بهش بگم مثلا بیمهر نگاه میکنن، در صورتی که بعضی روش های مهم فقاهت تو طول تاریخ روی این اجماع استوار بوده، به طور خاص شهید اول، به طور خاص کاشف الغطا، البته اینا با هم فاصله زیاد دارن، اینا خصوصا کاشف الغطا اصلا یه نهلهی هن بعد از اخواریون، مثل کاشف الغطا، مثل در واقع صاحب مفتاح الکرامه، یه عده‌ای هن که خیلی عنایت خاص به اجماع دارن، میگن اصلا اجتهاد شیعه باید اجماع محور باشه. اینا رو ما باید بدونیم، اینا اساس روش‌های مختلف فقاهت صحیحه. ممکنه فقاهت یکی اجماع محور باشه یکی نباشه، جفتش هم درست باشه. ما تازه بخوایم امروز ببینیم چجوری میتونیم به اون روش مطلوب اجتهاد، یعنی تهش آقا شما علم اصول میخونید بهتون گفتن که تو اجتهاد خیلی مهمه دیگه، گفتن یکی از علوم لازم برای اجتهاد دیگه، گفتن مثلا مقدمات اجتهاد دیگه، این مقصد رو هر کی خیلی خیلی خوب کار کنه تقریبا میتونم بگم نصف بیشتر راه اجتهاد رو طی کرده، همین مقصد و همین مباحث. خوبم که میگم خیلی جوانب داره، حالا به قدر توفیقی که باشه وسعی که باشه خدا بخواد باید عرض کنیم حداقل اون سرنخا رو منابعش و مصادرش رو، خیلی خیلی کارا داریم اونجا انجام بدیم دیگه، ببینیم خدا چی تقدیر میکنه. شنیدید مثلا میگن قدما میگفتن، خب همین شوخی کنم، قدام میگفتن آقا کسی لمعه رو خوب بخونه مثلا دیگه غریب الاجتهاده، یا مثلا چه دید از این میخوان اهمیت یه چیزی رو بگن، میگن اگه اینو دیگه خوب بلد باشی دیگه من اجازه اجتهادتو صادر میکنم. این مقصد ثالث همین جوریه، اگه یکی شأنیت صدور اجازه اجتهاد داشته باشه به نظرم جا داره که بگه آقا اگه مقصد ثالث مواظب حجه جو یکی خوب تمام جوانبشو بلد باشه دیگه خلاصه اجازه اجتهادشو باید صادر کنه. این مقصد، این اهمیتش کل علم اصول. این یه مرحله، تازه سه مرحله میخوام بگم، این یه مرحله شد. مرحله دو اهمیت خاص این باب حجج تو فقه و اصول معاصر. معاصر که میگم یعنی متأخرین، متأخرین به طور خاص یعنی بعد از شیخ و آخون دیگه. معاصر واژه خوب، معاصر یعنی همین هم عصر ما، نه متأخرین، حالا به معاصرین هم میرسم. مرحله دو متأخرینه. مرحله یکی بود که اهمیت ویژه این باب تو کل علم اصول، خصوصا باز تاکید میکنم ما باید چند وقت یه بار سرمون رو بیاریم بالا بتونیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. به خاطر همین ما این مباحث جنبندی روش اجتهاد رو باید ذیل این مقصد ثالث بیاریم. مرحله دوی اهمیت تو متأخرینه. بعد از شیخ آخوند یه اتفاق خاصی افتاد تو اصول که این باب حجج اهمیت نگم دوچندان بلکه صد چندان پیدا کرد نسبت قبلش. یعنی باب حجج پس از شیخ و حالا شیخ و آخوند، یعنی به طور خاص پس از شیخ، به طور خاص پس از شیخ، اهمیت صد چندان پیدا کرد نسبت قبلش. قبلش هم خیلی مهم بود، همینا که گفتم بود، ولی شیخ یه کار ویژه‌ای کرد. اصلا شیخ اومد یه نگاه جدید به کل فقه و اصول داشت. اون نگاه جدیدش تو قالب باب حجج خودشو نشون داد. اصلا کتاب رسائل که کتاب درسیتون هست، پای هفت به بعد میخونید، هفت و هشت تو پنج درس کتاب رسائل رو میخونید. خیلی کتاب مهمی. حالا ما داریم اصول مظفر رو تو دو درس میخونیم، رسائل توی دو سال که پای هفت و هشت باشه تو پنج درس خونده میشه. هم کتاب عظیم، شریف، عمیق، خیلی بیاری به من بگید ویژه ترین کتاب تو کل علم اصول کتاب رسائله، بدون شک. کتاب رسائل کلش در واقع مربوط به مباحث حججه و اصلا یه زاویه نگاه جدید به مباحث حججه. چه زاویه نگاه جدیدی؟ معمولا تا قبل شیخ مباحث حجج رو خیلی منبع محور تبدیب می کردن. یعنی می اومدن مباحث حججشون اینجوری بود: آقا باب اول چی؟ قرآن. باب دوم روایات. باب سوم مثلا اجماع. باب چهارم قیاس. یعنی هی منابعی که یمکن که بخواد اون منبع تو فقه در واقع مورد استناد ما باشه، منبع محور صحبت می‌کنن. خب خیلی خوب، شیخ اومد یه ابتکار ویژه‌ای انجام داد. نگاه منبع محورم داشت، اون هیچی سر جاش. مثلا تو فرض کنید درس خارجش درس میداد، همین کتاب مطارح که امروزه به عنوان تقریر درس خارج شیخ به دست ما رسید، البته یکی دو تا دیگه هم تقریر از شیخ به دست ما رسیده که تو این سی دی هم نیست، ولی اونا رو نگاه کنید، اونا منبع محور درس داده شیخ. یه موقعی رسید شیخ به این نتیجه رسید که آقا من یه زاویه نگاه جدید، با یه زاویه نگاه جدید میتونم مباحث حجج رو تبدیل کنم. اون زاویه نگاه جدید در واقع به یه معنا میشه اسمشو حجت محور گذاشت. یا میخوایم مثلا یکم دیگه دقیق تر حجت محور، یا دقیق تر بگیم حالات مکلف محور. یعنی شیخ اومد گفت آقا حالا این که تو با قرآن یا سنت یا اجماع یا هر منبع دیگه مواجه میشی، این یه زاویه نگاهه. یه زاویه نگاه اینه که تو مواجهه با این منابع مختلف حال تو چیه؟ یقین میکنی که نظر شارع و وظیفت اینه؟ یا نه یقین نمیکنی، مثلا زن داری فقط، حالا زنت قویه ضعیفه، یا نه اصلا زنم نداری شک داری، یعنی حالات 50-50 علی سویه داری. اومد طبق این زاویه نگاه کل مباحث حجج رو یه دور تبدیل کرد. به خاطر همین رسائل مجموعی از چند تا رساله است: رسالتون فی القطع، رسالتون فی الزن، رسالتون فی الشک. حالا یه رسالتون فی مثلا فرض کنید که تعادل تراجی هم داره که آخرش میاد. اصلا قطع و زن محور نوع نگاه به مباحث حجج شد. حالا چرا اینجوری شده؟ خیلی حرفای مهمیه که باید جلوتر برسیم بگیم. اصلا با این زاویه نگاه جدید میتونم بگم کل مباحث حجج بعد از شیخ متحول شد، عمق پیدا کرد، جوانب پیدا کرد. البته یه آسیبی هم این وسط پیدا شد، یه مقدار اون نگاه منبع محور کم رنگ شد. یعنی قبلش فقط نگاه منبع محور بود، خود شیخ هر دو نگاهو داشت، بعد از شیخ یه مقداری نگاه شیخ دیگه فقط حاکم شد، نگاه منبع محور، یعنی اون نگاه جدیده شیخ حاکم شد، نگاه منبع محور یکم کمرنگ شد. ولی خب این از جهت محتوایی کم نکرد ارزشو، ولی به هر حال یه آسیبای کوچیکی هم با خودش آورد. بحث مهم چالشی که ما با خیلی در واقع روش های دین فهمی غلط داریم از همین نقطه تمرکز رو قطع و زن پیش میاد. یعنی ما میگیم آقا به خیلی از این روشنفکرهای غرب زده، به اینا که حالا من کتابشون رو باید بیارم داستان داریم حالا براتون بخونم ببینید اینا چیا میگن، چه حرفای میگن، آقا دین رو باید اینجوری فهمید، ما چجوری بخوایم جواب مثلا مثل فرض کنید سروش، اون ملکیان، ابوالقاسم فنایی، اینایی که حالا به طور خاص این نفر سوم که تمرکز روی فقه و اصول کرده و اصلا با زاویه نگاه‌های غربی و معرفت شناسی غربی و در واقع سنت در واقع علوم انسانی میخواد بیاد حمله کنه به یه معنا، حمله که حالا دشمن این واژه و ادبیات نمیخوایم اینجا به کار ببریم، گرچه شاید واقعا اینجوری باشه، ولی فرض کنیم آقا فقط هم بحث محض علمی باشه با این افراد، ما چه جوری باید جواب بدیم؟ جواب برهانی منطقی اولایی با نگاه قطع و ظنی شیخ خیلی به این کمک میکنه. ما چه جوری میخوایم به جهله صوفیه، اینایی که در واقع توی خانقاه و کجا و درباره احکام و وظایف و اینا یه حرفایی میزنن که آقا خدا اینو خواسته یا نخواسته، دلت پاک باشه اینجوری اونجوری، این حرفایی که توی این معنویت های جدید توی این عرفان های کاذب و اینا پیش میاد، اینا چجوری باید جواب بدیم؟ یه موقع یه نگاه های دیگه و یه ورود های کلامی و اینا داریم، یه موقع میشه با خود در واقع نگاه های اصولی به اینا جواب داد که آقا روش دین فهمی توی مثلا فرض کنید غربی، توی جهله صوفیه، توی نمیدونم کی اینا اصلا غلطه، غلطش هم من تعیین نمی کنم، فاهمه عمومی بشر که بهش میگیم عقلا تعیین میکنن. ما میخواییم با یه استدلال عقلایی قشنگ اینا رو سر جاشون بشونیم. این اون اهمیت خاص این باب تو بین متأخرینه، خصوصا توی معاصرین هم تو مرحله سوم این بحث اهمیت قبلا صد چندان نشد الان هزار چندان شده تو معاصرین. معاصرین که میگم به طور خاص به طور ویژه بعد از انقلاب اسلامی، بعد از نهضتی که حضرت امام رحمت الله ایجاد کرد، یه تحول مهم توی این مباحث حجاج پیش اومد. شما میگه چه ربطی داره این دوتا به هم اصلا؟ ربطش دقیقا اینه، به قول خیلی از اساتید میگفتن آقا قبل انقلاب ما تو فقه 10% کار انجام نشده داشتیم، بعد از انقلاب 90% کار انجام نشده داریم. یعنی با انقلاب ایران، با این در واقع حجم عظیم اقبال به سمت اسلام و شیعه، این که آقا شما مگه ادعا نمی کنید که اقتصاد اسلامی داریم؟ مگه ادعا نمی کنید که اسلام برای همه مکانها و زمانها جواب داره؟ خب زمانه ما هم سوالاش درباره اقتصاد، درباره فرض کنید اجتماع، درباره زندگی، درباره حکومت، درباره نمیدونم فرهنگ، رسانه است، بگم همینجوری اینا رو باید ردیف کنم پشت سر هم. خب آقا اسلام شما این نمیگید دین خاتمه؟ مگه نمیگید جامع جهانی اصلا دینیه که دیدید میخواین توصیف کنیم میگیم اسلام مثلا از این جهت اوف مثلا عجب چیزی، از این جهت این اوفا یه کار فنی فقهی لازم داره جواب واقعی هم بدی. هنر نیست بشینی مثلا گوشه بیت یا بالای منبر بگی آقا اسلام برای همه چی جواب داره. خب بسم الله بیا جواب بده دیگه. از اون بر میگی اسلام برای همه چی جواب داره، از اون بر میان میپرسن خب آقا بیا به ما جواب بده دیگه، آقا اصلا ما خیلی دوست داریم بیا جواب بده. بگیم نه دیگه، الان مثلا متاسفانه عصر غیبته و تا حضرت حجت بیاد این جوابا نیست. خب این قشنگ یعنی ناکارآمدی دین تو اینا رو میگی. به طور کلی حرفم درسته تا حضرت حجت نیاد اون اسلام کامل جامع نمیشه، ولی آقا حالا فرض کنید دوران غیبت الان 1200 ساله مثلا، خدایی نکرده خاص بشه 2000 سال 3000 سال، نمیدونیم که. یعنی میگم آقا دین ما خاتمه ها، ولی یه 200 سال اون اول جواب داشت که معصومین بودن، بعد مثلا یه 1200 سال هیچ جواب خاصی نداریم، حالا باید منتظر باشیم ببینیم کی امام 12 میاد، که این یعنی عملا نقص اسلام. من حیث لایشعر همه اون حرفایی که میزدی رو داری، اصلا حرف امام و انقلاب امام برای همین بود که آقا فقه برای عصر غیبت هم جواب داره، بلکه بالاتر از این. امام میگه تا این فقه به معنای واقعی تحت محوریت یه حکومت و قدرت یه تمدن اجرا نشه، اصلا زمین ظهور حضرت فراهم نمیشه. اینش خیلی حرف نهایی و خاص حضرت امامه که حالا این سر جاش اینا رو توضیح دادیم. حالا چی میشه، چه اثری تو باب حجج ما داره این حرفایی که زدم؟ اثرش اینه، وقتی مسائل مربوط به فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه تمدنساز، فقهی که باید بیاد تو تمام مسائل علوم انسانی، اقتصاد، چی پاسخگوی نیازهای بشر امروز باشه، این از جهت نوع ورود و خروج با فقه مثلا 500 سال پیش که دنیا اصلا این تحولات و اینا رو هیچ فرقی نمیکنه از جهت روش استنباط، ما تو باب حجج میخوایم بگیم فرق نمیکنه. آفرین. اتفاقا تو باب حجج میخوایم بگیم فرق نمیکنه. چیش؟ اصولش. ولی فرق میکنه. چی؟ یه سری متغیرات وجود داره، یه سری در واقع روش ها وجود داره، بدون خلل به اون اصول پایه ها اونا باید تغییر بکنه. حالا باید برسیم. این همون حرف مهم حضرت امام آقا تو فضای فقه اصوله که من تو همین روش همین اولای هر سال در واقع یه مقدار صحبتاشو میارم میخونم که آقا فضای فقه موجود لازمه ولی کافی نیست. این لازمه در حفظ اصول و پایه ها و روش های اساسی کافی نیست. اونجا رو باید ببینیم چیه. مثلا فرض کنید که بحثی مثل مصلحت، بحثی مثل در واقع عقل، خیلی بحثا هست، بحثای متعددی هست که مثلا تو باب حجج الان میخونیم شما چیزی ازش نمیبینید. بحث تقیه، بحث فرض کنید که مقاصد دین، بحثای متنوع و متعددی تو باب حججی که همین الان تو کتاب مرو مظفر میبینید چیزی دربارش مستقل و جدی باب نمیبینید، ولی خیلی لازمه تو باب حجج به اینا مفصل پرداخته بشه که در واقع تحت عنوان اصول فقه حکومتی امروز معروفه. اینم اهمیت خلاصه هزار چندان این باب در دوران معاصر. حالا ما کاری که میکنیم باید یه مقدار، حالا مرحوم مظفر چه جوری آورده اینم توضیح بدم. مرحوم مظفر الحمدلله شاید بهترین باب حجج در بین کتب اصولی رو مرحوم مظفر آورده. چرا؟ مرحوم مظفر یه بینش و بصیرتی داره که قبل از شیخ منبع محور بوده، بعد از شیخ مثلا حجت محور شده، یعنی حالت مکلف محور شده، سعی کرده این دوتا رو با هم جمع کنه، یه کاری کرده که این کار ایشون رو تقریبا هیچ کسی نکرده. تقریبا یه عده‌ای هستن که باید اجازه بدید ما اینا رو بخونیم چند جلسه یه بار که یه جمع‌بندی‌های روش اجتهادی می‌کنیم، اونجاها من باید به این بحثا به طور ویژه بپردازم. مرحوم مظفر اومده برای این مقصد ثالث 40 صفحه مقدمه آورده. اگه نگاه کنید نوشته المقدمه فیها مباحث، 15 تا شماره داره، 40 صفحه. بعد تازه میرسه مثلا صفحه 409 میگه باب اول الکتاب العزیز. مرحوم مظفر 40 صفحه مقدمه میاره، تازه باب اولش که قرآن باشه شروع میشه، باب دوم سنت، باب سوم اجماع، همینجوری میره جلو، مثلا 9 تا 10 تا چند تا باب میاره. در واقع مرحوم مظفر تو این 40 صفحه مقدمه اون نوع نگاه ویژه شیخو داره درس میده به شما که آقا، یعنی شروع باب حجج رو داره با اون نوع نگاه شیخ به شما درس میده، همون نوع نگاه به قط به زن، همون بحثایی که خیلی مرتبط با روش اجتهاد و ایناست که حالا باید بخونیم. بعد یعنی اینجا رو داره یه مقدار حالات مکلف محور درس میده، بعد میرسه به خدا مثلا قرآن و سنت، ببینید تبدیلش دیگه چی میشه؟ منبع محور میشه. به خاطر همین یه باب جامعی درست شده تو کار مرحوم مظفر. ما باید چی کار بکنیم؟ ما یه مقدار این مقدمه ها، فقط یه مشکل این مقدمه های ایشون داره. خیلی کار خوبی کرده، همه چیش عالیه، فقط مقدمه های ایشون یه مقدار ترتیبش میتونست بهتر باشه. یعنی ترتیبش میتونست کاملا با همین زاویه‌ای که عرض میکنم، زاویه‌ای که بخواد باب حجج از دلش روش اجتهاد در بیاد، یعنی آدم با روی کرده روش اجتهادی باب حجج رو بخونه. این روی کرد که ما میخواییم تو بعضی جلسات جنبندیش رو بذاریم یه مقدار در واقع پس و پیش اومده، به خاطر این ما مقدمه رو باید یه مقدار سریع‌تر بخونیم، البته هر جا لازم بود مثلا یه جلسه تعمیقی بذاریم، ولی چند جلسه یه بار بتونیم حالا بگیم چه اتفاقی افتاد. پس شما باید این مقدمات رو از جهت پیش مطالعه اینا همراه باشید. مرحوم مظفر قبل از اینکه وارد این مقدمه بشه یه تمهیدی داره. اصلا کلن ایشون 4 تا مقصد کتابشو کرده. مقصد اولش چیه؟ الفاظ ایاتون باشه. مقصد دوم ملازمات عقلی، مقصد سوم حجج، مقصد چهارم هم که اصول عملی است. در واقع بخوام یه نگاه کلان به کل کتاب بندازم، مقصد 3 و 4 در واقع مقصد 4 تتمه و امتداد مقصد 3، نباید جدا از مقصد 3 ببینیم. چرا؟ چون اصول عملیه تو دل همین نوع نگاه و فرایند اجتهاد باید فهم بشه که آقا اصول عملیه یعنی چی؟ یعنی هر جا دستمون از حجج خالی بود میریم سراغ اصول عملیه، خصوصا اینکه ایشون اصول عملیش هم نرسیده بنویسه و یه مقدار فقط استصحاب داره و تموم میشه. 3 تا مقصد اصلی پس کتاب مرحوم مظفر داره. مقصد اول الفاظ، مقصد دوم عقل و مقصد سوم هم این مباحث حجج. هر کدوم از اینا رو ایشون اولش یه تمهیدی آورده، بعد یه چند تا مقدمه آورده. یادتون باشه مقدمات اول کتابم مقدمات باب الفاظ بود عملا. اینجا هم همچین کاری کرده ایشون. ما این تمهید رو اگه اجازه بدید تقریبا خلاصه کلی از همین عرایزی که داشتم تا بتونیم از جلسات وارد مقدمه بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید ان مقصودنا من هذا البحث و هو مباحث الحجه تنقیح ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام الشرعیه. میگه آقا مقصود ما از این بحث که مباحث حجج باشه چیه؟ تنقیح اون چیزایی که صلاحیت داره که ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام، دلیل باشه و حجت باشه بر احکام. البته یه سری چیزا مثلا قیاس هم اینجا بحث میکنیم، نه اینکه صلاحیت داره دلیل باشه، نه، چون بعضی گفتن صلاحیت داره ما بعد اینجا بحثش کنیم بگیم آقا چرا از نظر شیعه صلاحیت نداره، نه اینکه هرچی اینجا بحث میکنی فقط اون چون اول قبل از اینکه بحث کنی که نمیدونه صلاحیت داره یا نداره. کل ما یمکنن یقع اینجوری، همین حرف میدونید خیلی باز میکنه بحث ها، خصوصا راهو باز میکنه برای اصول فقه حکومتی این مباحث روز. آقا مثلا مصلحت یمکن ان یقع دیگه، ممکنه کسی بگه آقا به مصلحت هم میشه استناد کرد برای استنباط. اصلا قاعده عدالت خیلی حرف هست، اینجا یه فهرست بلند بالاست تو مباحث حکومتی تمدنی اجتماعی، منابع مختلف قواعد مختلف که متاسفانه خیلی تو باب حجج مرسوم بحث نشده. چرا؟ چراش هم واضحه، این ساختار باب حجج از قدما که رسید به ما تا رسید به شیخ دو تا تحول مهم، دو تا موج مهم پیدا کرد. یکی تو خود فضای قدما که مقابله با کی بود؟ اصول فقه شیعه تو قدما کاملا مقابل فقه اهل سنت بود. رسید به شیخ، زمانه شیخ مقابله جدی با کی بود؟ اون روش ناب اجتهاد با اخباریون بود. به خاطر همین خیلی بحثای مربوط به اهل سنت تو اصول ما جواب داده شده که آقا چرا روش شیعه ناب است و چرا اهل سنت خوب نیست. از اون بر تو کار شیخ خیلی جواب داده شده که چرا روش در واقع اخباریون خوب نیست و روش اصولیون ناب است. الان ما وارد یه موج سوم تو جهان معاصر شدیم، اونم حجمه عظیم فضای علوم انسانی غرب، روش‌های انحرافی دین فهمی تو زمانه ما. ما یه شیخ جدید می‌خوایم که بیاد مقابل این دین فهمی‌های غلط، خصوصا علوم انسانی غرب، خصوصا ادعاهای تمدن غرب، وایس جوابای اصولی بده اون تیکه‌ایش که مربوطه. این واقعا از همین مایسلح در میاد. بعضی میگن نه واقعا مثلا صلاحیت داره تو فقه این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، اینا رو باید جواب بده که حالا یه مقدار قصد داریم کار شالله انجام بود. لنتوسل الى الواقع من احکام الله، تا ما تونیم به واقع احکام خدا برسیم. زیر این واقع خط بکشید، کلی این واقع حرف داره که آقا ما تو فقه واقع محوریم یا عذر محوریم، اینا رو باید جلوتر برسیم. حالا ایشون اونجا داره میگه واقع. فن عصبنا به دلیل ذلک الواقع، اگه ما به دلیل رسیدیم کما اردنا، میخواییم به دلیل این واقع برسیم. فذلک اول غایت القصوى والمقصد الاعلى، که خیلی خوبه ما به یه جایی برسیم بگیم آقا واقع خدا واقعا اینو از ما خواست. و این اقتناها، اگرم نرسیدیم، یعنی نرسیدیم یعنی که بعدن معلوم شد نرسید، رفتیم اون دنیا، خدا آقا اینجا رو شما طبق نظر درست عمل کردی ولی اینجا رو نه، دین این نبود، ولی این تشریح من این نبود، این ولی فنحن نکون و معذورین غیر معاقبین فی مخالفت الواقع، ما معذوریم. حالا این چرا معذورین، کلی خودش بحث داره که همین جلوتر همه اینا رو دونه دونه چیزایی که جلوتر قرار بحث بشه اینجا داره خلاصه شو ایشون میگه آقا ما معذوریم. چرا معذوریم؟ یه بحثای مهمی داره که جلوتر باید بیاد. و سر فی کوننا معذورین عند الخطر هو اننا قد بذلنا جهدنا، میگه شما دیگه ما ته تلاشمون رو کردیم دیگه. و قصارا بوسنا فی البحث عن طرق الموصل الى الواقع من الاحکام، میگه ما دیگه تمام تلاشمون رو کردیم دیگه، خدا از ما بیشتر از طاقتمون که نمیخواد. حتی ثبت لدینا علی سبیل القطع، این قطع مهمه، این قطع همون بحثیه که گفتم از شیخ به بعد خیلی پررنگ شده و ما جلوتر بر مظفر به این میپردازه. میگه چون ما علی سبیل قطع رسیدیم که ان هاذا دلیل المعین، مثلا که خبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طریقا الی احکامه، خدا راضیه که ما از طریق خبر واحد بریم بگیریم. بعدن اگه فهمیدیم آقا ما از طریق خبر واحدی رفتیم ولی اون دروغ بوده، چون خدا این راه و مسیر رو برای ما باز گذاشته، ما معذوریم. اینو مباحث جلوتر زیل بحث مصلحت سلوکی اینا میرسیم مفصل صحبت میکنیم. ایشون میگم داره یه خلاصه‌ای میاره که همشو جلوتر باز میکنه. فالخطا الذي وجعل حجتا علیها، فالخطا الذي نقا فيه نما جاء من قبل دلیل، میگه اون خطاه دیگه در واقع، حالا ما از اونجا صحبت کنیم مشکلات عصر غیبت چیه، خیلی حرفا داریم اونجا. الذي نسب و برتضاه لنا، میگه خود شارع گفت از این راه برید دیگه، حالا این راه ما رو به نتیجه توی موردی خاص توی نتیجه درستی نرسون شارع میبخشه بابا، لا من قبلنا، میگه تقصیر ما نبود. خلاصه این دیگه محدودیت های در واقع رسیدن وظیفه بدون. و سیاتی بیان و انه کیف نکون معذورین، جلوتر میاد که چجوری ما معذورین. و کیف یصح وقوع الخطف دلیل منسوب حجتن، یعنی چجوری میشه خدایش یه حجت کرده، گفته خبر واحد حجته ولی ممکنه خطا هم پیش بیاد، این چجوری جمع میشه؟ همون شبهه در واقع ابن قبه و حرفایی که با جلوتر بزنیم خیلی مهمه. من نشاره هو الذی نسبه و جعله حجته ولا شک فی ان هذا المقصد هو غایة الغایات، دیگه ما این غایة الغایات رو قشنگ توضیح دادیم دیگه تو سه مرحله. من مباحث علم الاصول الفقه و هو العمده فیها لانه هو الذی یحصل کبریات، ایشون وارد میشه یه جور دیگه توضیح میده، اون توضیحی که بنده دادم واضح‌تر و روان‌تر بود دیگه، سه مرحله اهمیتش تو اصول، تو اصول متأخرین و تو دنیای معاصر. ایشون داره یه جور دیگه توضیح میده، میگه آقا دو تا مقصد سابق چی بود؟ دو تا مقصد سابق که مباحث الفاظ بود و عقل بود، سقریات بود. تو مباحث الفاظ سقریات الفاظ، تو مباحث ملازمات عقل سقریات عقل، اما اینجا کبریاته. یعنی اونجا گفتیم چی ظاهر است، اینجا میگیم ظهور چرا حجت است. اونجا گفتیم چی حکم عقل است، اینجا میگیم عقل چرا حجت است. ایشو در اهمیتش اینجوری تقریر میکنه، ولی خب این یه اهمیت سطح یه حدی از اهمیته، اون اهمیتایی که عرض کردیم اونا که حالا جلوتر هم هر چی بریم بیشتر میبینید. خب الذي يحصل کبریات مسائل مقصدین سابقین الاول و ثانی فانه لما كان يوفس في المقصد الاول ان تشخيص سقریات ظواهر لفظیه، میگه وقتی تو مقصد اول از سقریات ظواهر، سقریات ظواهر یعنی چی؟ یعنی گفتیم آقا مثلا امر ظهور در چی داره، نمیدونم عام ظهور در چی داره. فانه في هذا المقصد يوفس ان حجت مطلق ظواهر، اونجا گفتیم امر ظهور در وجوب دارد، اینجا میگیم چرا ظهور حجت است که بتونیم تو فقه به اون امر اگه دیدیم بهش عمل کنیم. ان حجت متضاد به نحو عموم فتتعلف از صغرا من نتیجه مقصد اول، میگه آقا یه قیاس فقهی شکل میگیره تو فقه، صغراش از مقصد اوله و کبرا من نتیجه هاذ المقصده، کبراش از این مقصده. لیستنتج من ذلک الحکم الشرعی، میگه آقا شما میگی به حکم شرعی برسی، صغرا کبرایی داره دیگه، مثلا تو باب صلات صوم میگه فیقال، مثلا میگی صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، اینو کجا خوندی؟ اینو تو الفاظ صغرا. و کل ظاهر حجه، اینو کجا میخونیم؟ اینجا. بعد نتیجه اینه که صیغه افعل حجتون فی الوجوب، اصلا صیغه افعل خاص مثلا تو باب صلات ها، مثلا شارع گفته سله، ما چرا این سله یعنی باید نماز بخونی؟ چون ظهور در وجوب داره، خب داشته باشه، چی گفته ظاهر حجته، اینجا باید بگیم چرا ظاهر حجته. فاذا وردت صيغه افعل في ايه او حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقه ها، مثلا مثل همون سلکی گفتم و هاکذا یقال فی المقصد ثانی، مقصد ثانی هم ملازمات عقلیه که گذروندیم. از یوب حسوفی ان تشخیص صغریات احکام عقل، اونجا صغریات احکام عقل رو خوندیم که مثلا عقل تو باب مثلا اجزا چی میگه، اونجا چی میگه، میگه و فی هذا المقصد یوب حسن حجت حکم عقل. که هاکی گفت حالا به حکم عقل گوش بدیم، چون ته اونجا این بود که عقل میگه مثلا اجزا یا عدم اجزا، حالا میگیم کی گفته باید به حکم عقل. فتتلف منها منهما صغرا و کبرا، دیگه شما حال نداره صغرا و کبرای ملازمات رو بگه، میگه فقط او ذهن و کل ذلک بی تمهید المقصده. این دیگه برید رجوع کنید، مثل اینجا که تمهید آورده تو هر کدوم از اون دو تا مقصد یه تمهیدی داشت، یکیش صفحه 65 بود، یکیش هم صفحه 217 که اونجا توضیح داد. و علیه خلاصه فلا بود ان نستقصی فی بحثنا عن کل ما قیل او یمکن ان یقال، همون نکته‌ای که گفتم، هر چیزی که شأنیت داره خصوصا تو بحث‌های فقه و حکومتی و اینا، این خیلی تحول ایجاد می‌کنه تو باب حجج. هر چیزی که ممکنه مثل مصلحت، مثل تقیه، مثل ضرورت اجتماعی، مثل چی، باید ببینیم حجت یا نه، به اعتباری و حجتی لنستوفی البحث، باید کامل درباره این بحث کنیم که حجت است یا نیست. چرا؟ ولی نوزر عند الله فی اتباع ما یسه و اتباع او و طرح ما لا یسبت و اتباع او، که پیش خدا بگیم آقا ما همه راه ها رو رفتیم به نتیجه نرسیدیم. این نکته مهمی داره که باید تو جلوتر قشنگ اینو بازش کنیم. و یعنی بقیلنا عیزن من باب تمهید و مقدمه، میگه حالا ما میخواییم از باب مقدمه چند تا بحث بیاریم، همون 40 صفحه که گفتم، ان نفس ان موضوع هذا المقصد ان معنای حجیت خصائص هادارشون، فهرستی از این 15 تایی که میخواییم جلوتر تو مقدمه بخونیم، همین 40 صفحه رو داره میگه، خصائصش چیه، منات فیها چیه، کیفیت اعتبارش چیه، همین رو میخواییم دونه دونه بحث کنیم. و ما یه تعلق به ذلک فنزع المقدمه فی عدت مباحث که 15 تا باشه، کما نزع المقصده فی عدت ابواب، که تازه بعد از صفحه باب اول بخواد شروع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقای آخوزاد محمد نبودش؟ اولاد نه؟